أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بینهم کل شرب محتضر. توفیقی است خدمت بزرگواران آیات بینات سوره مبارکه قمر را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 27 و آیات بعد از آن که انشاءالله در این قسمت بازگو می شود. به خاطر مبارک عزیزان هست که الان گفتگو در آیات مربوط به قوم ثمود و صالح نبی بود. قرآن فرمود که این جماعت این بزرگ مرد الهی را به دروغگویی نسبت دادند. گفتند که انسانیست خودکامه، انسانیست که در طلب نام و نان است و به دروغ بر خداوند تام میبندد و چنین و چنان. پیامبری نیست در کار، رسولی نیست و نوع مسائلی که همیشه دشمنان رسولان الهی از همین مسیرها وارد میشدن. اما قرآن فرمود به زودی خواهید دانست که چه کسی دروغگو و لافزن و چه کسی متکبر مدعی است. از اینجا ادامه پیدا کرد که ما فرستنده ناقه شدیم برای این جماعت که فتنه ای باشد و جناب صالح شما هم فرتقب، شما هم کاملا مراقب صحنه باش و با صبوری و بردباری صحنه رو بررسی کن. معجزه این که در قرآن برای صالح نبی مطرح می شود همانی است که در این آیه گفته میشه، یعنی ناقة الله به تعبیر قرآن، شتری که حالت و وضعیت خاصی دارد. همه ناقه ها و شترها مانند بقیه موجودات عالم همه منتسب به خداوندند. اما معلوم میشه این شتر یه ویژگی خاصی داشت که با عنوان ناقة الله این شتر رو خداوند مطرح میکند و در اینجا هم فرمود ما ارسال کردیم، فرستادیم ناقه را فتنة الله. اما این اشتر چه شطوری بود که چنین ویژگی رو خداوند برای او مطرح میکند؟ بعض از نکات ممکن است خود قرآن به دست بیاد. این به هر حال شطوری بود است که شرب یوم معلومی رو باید به اون اختصاص میدادن، یعنی از این آبگاه و این چشمهی و این قناتی که این آبی که داشتند این مردم یک روز رو تعیین کردن برای این شطور و روز دیگر برای خودشون. و در قبال اون روزی که این اشتر از این آبگاه استفاده میکرد و اختصاص به اون داشت، اونها از شیر این شتر استفاده میکردن. پس این یه شتر معمولی عادی نیست. همین مقدارش از قرآن استفاده میشه. تعظیم و تکریمی هم که میشه استفاده میشه. اما بیش از این در قرآن نداریم دلیلی که آیا منشأ پیدایش این شتر چه بوده است. شاید بین بعض از محدثین و بعض از مفسران این مشهور باشه که این ناقة الله از حجر به در آمد، یعنی از سنگ در آمد. اینها آیه‌ای که خواستند و اراده الهی تعلق گرفت به قول یه شتر و ناقه احمر و سرخ مویی از دل کوه به در آمد که آیه عجیبی شد برای این جمع و جماعت. حالا اگر روایات معتبری باشد که بسا بعضن تا حدی چنین باشه، خب این دیگه بحثی است که تفسیر شده است و بازگو شده است از زبان معصومین و این اعتقاد هم میگیم که علا اعیاننا میپذیریم و تمام. اما اگر روایات معتبری نباشه، در خود قرآن دلیلی بر این معنا وجود ندارد. البته خب حالا این که این سرزمین، نام این سرزمین چه بود که اصلا اینها در اونجا بودن؟ وادل حجر. سوره مبارکه حجر مربوط به همین جاست. اینجا سرزمین هجر بود، واد الحجر. این شطور از کجا به در آمد؟ میگویند از حجر به در آمد، از سنگ. حالا دور نیست بالاخره این تشابه کلمه هجر و حجر هم به نوع این تداعی ذهنی رو بکند. اگر این ناقه از سرزمین هجر بیرون آمده است و ظاهر شده است، حالا یه تداخلی با کلمه حجر هم در ذهن شده باشد. البته اینها رو صرفا به عنوان احتمال عرض میکنم، نه به عنوان نظریه. بر تقدیر یه شطوری است بسیار عجیب و استثنایی و لطف خداوند بر این مردم و آیه بارز و آشکار برای اثبات رسالت این رسول الهی. به همین خاطر قرآن فرمود فتنه لهم، این عامل فتنه است، یعنی عامل ابتلا به اختبار است. دقیقا مشخص می کند که اینها اگر آیتی خواستند و معجزه‌ای از صالح طلب کردند، آیا برای رسیدن به حق و پذیرفتن بود، برای روشن شدن حقیقت بود، یا نه برای لجاجت و برای ستیزه کردن و تأخیر در کار این پیامبر الهی. اتفاقا نتیجه دومی است متاسفانه می خوانیم. صالح هم معجزه‌اش را ارائه می کند، دیگه بیش از این وظیفه ندارد، به کار خودش پرداخته است و می پردازد و فرتقب هم کاملا مراقبه می کند، یعنی کاملا رقبه می کشد، مراقبت می کند که ببیند اینها با ناقه الهی و با این معجزه چه می کند و لازمش دیگه فستبر، دیگه صبوری کامل و جامع. و نبئهم ان الماء قسمت بینهم، همان گونه که اشاره کردم این نکته رو در قرآن میبینیم. جناب صالح به این مردم و جماعت بگو که خداوند چنین خواسته است که این آب، الماء همون آب مخصوص است، یعنی همون چشمه یا غناتی که در منطقه وادی القرا و وادی الحجر وجود داشته است، که این بوده است. یعنی یه زمانی وقتی پیامبر در سیر و سفر خودشون حرکت به تبوک میکردن به همین منطقه رسیدن. در ماجرای غزوه تبوک هنگامی که پیامبر به این منطقه رسیدند و یارانشون احساس خستگی و ماندگاری در اینجا داشتن، پیامبر رخصت ندادن کنار این آب بایستند، گفتن برید حرکت کنید، اینجا محل نزول عذاب بر قوم ثمود است، نمیخوام اصلا در این منطقه و در این سرزمین سپاه من توقفی داشته باشد. و یه وقتهایی هم باز شاید بعض از امکانات رو میخواستن به نوعی حکومت سعودی در اینجا ایجاد کند، علمایشون نگذاشتن، به استناد همین روایت تاریخی و همین سنت پیامبر که پیامبر در اینجا توقف نکردند و از این آب به بیانی نگذاشتن یارانشون استفاده کنند و اینجا توقف نکنید و چنان و چنان. این همون الماءه. و نبههم ان الماء قسمتون بینهم، این آب تقسیم شده و مشخص. کل شرب محتضر، هر شرب و هر نوبت نوشیدن این آب حاضر و مهیاست برای اون کسی که سهم آن است. قرآن همین مقدار میگه و کاملا میدونیم دیگه این تقسیم، تقسیم بین کی بود؟ بین مردم و بین ناقه الله. یه روز این اشتر و این ناقه استفاده از آب میکند و روز دوم هم نوبت بعدی هم مردم استفاده میکنند. اما متاسفانه چیزی نپایید که دیگه اینها نتوانستن تحمل کنند. چرا؟ چون این شطور عجب موقعیتی رو ایجاد کرده بود برای صالح. کار به اونجا کشید که مردم می دیدند این شطور رو، می اومدن وضعیت اون رو، آبشخور اون رو، رفتار این شطور رو به تعبیر ما می دیدند و خب سرنوشت این رو از کجا آمده است؟ از دل سنگ به در آمده است؟ مثلا از دل کوه به در آمده است؟ شیوه پدیداری این حیوان رو و موجب اون می شد که دلها متوجه به جناب صالح می شد و یک گرایشی به این پیامبر خدا پیدا می کردن. این قابل تحمل نبود. باید این نشانه و این پدیده رو که آیه مهمی است برای اثبات اعجاز این پیامبر از میان برداشت، باید این رو محوش کرد. الله اکبر. حیفم میاد اینجا این جمله رو نگم خدمت دوستان عزیز. شاید یه تشبیهاتی در این باب در ذهنتون بیاید. داریم ما کان ناقت و صالح و فصیلها و فصیلها بالفضل عند الله الا دونی، اون ابیاتی که ما حسن و مضمونش این میشه که از این بعدی که عرض کردم یه شباهتی بین وجود نازنین اسدالله غالب علی ابن ابی طالب و بین این معجزه ایجاد شده است. یعنی تصور بفرمایید اگر پیامبر اسلام قرآنی نداشت، اگر پیامبر مکرم اسلام شق القمری نمی کرد، اما یه نوجوانی را، غلاما ما بلغت ابا نهلمی را، یه نوجوانی را آنچنان مؤدب با آداب کند که در نهایت کسی مانند علی ابن ابی طالب شود که بگوید ادبنی رسول الله فاحسن تأدیبی، انا ادیب رسول الله، پیامبر منو تربیت کرد و من تربیت شد، من خروجی مکتب پیامبرم. اگر رسول خدا همین معجزه رو می داشت که ماحصل مکتب تربیتی پیامبر اسلام چنین انسان است که دست پرورده پیامبر است، کافی بود برای اثبات رسالت رسول خدا و تحمل این آیه مشکل بوده است. به همین خاطر شما می بینید کسی که الان ماجراشو می خوانیم در جریان ناقه صالح و ثمود که می آید و از میان می برد این ناقه را، اسم اون چیه؟ اشقل اولین. و به جانی خونریزی که موجب شهادت وجود مبارک امیرالمؤمنین میشه، اشقل آخرین گفته میشه. یه تناسبی بین این دو دیده میشه. اینم خودش نکته ایست به هر تقدیر. با همین زمینه ای که اشاره شد دیگه اینها تحمل نداشتن بیش از این ناقه رو ببینن. لذا فنادو صاحبهم فتعاطا فقر. آقا اینها به این نتیجه رسیدن که گردهمایی تشکیل دادن، رایزنی کردن و گفتن باید کاری کنیم که این شتر رو از میان برداریم. حالا چه کسی رو انتخاب کنیم؟ یک کسی داشتن، یه صاحبی داشتن، یک همراهی داشتن، بفرمایید یه انیس و معنوسی بود بین اینها، بزرگان این قبیله، شخصی بود که آمادگی برای این کارها داشت. یه آدم خشن تندی بود، قدارنامی بود، قدار ابن سالف مثلا چی در روایات نوشته میشه. خود کلمه قدار، جزار، استهزار دارید. کسی که گردن گوسفند رو میزند، بالاخره گوسفند رو آماده میکند یا حتی گاو رو آماده میکند، قصاب. اما اگر کسی اشتر میکشد، شتر میکشد، بهش قصاب نمیگن در کلام عرب. بالاخره چون باید این نهر کنه این شتر رو، بعد میتواند، یعنی دست پاش ببندد، اول بزند خون بیاد، بعد میتواند. این مثل گاو گوسفند نیست. به این میگن جزار، جزور، جزر میکند شتر را، چون نهر رو میزند و بعد کار رو انجام میده. قدار و جزار یکی هن، یعنی تناسبشون با هم مشخص است. یا آدم خشن تندی در این جماعت بود که اون مرد این کار بود و آمادگی این قضیه را داشت. البته همون هم فتعاطا، اون هم یک کمی تعلل کرد، یه مقداری به تعبیر عامیانه ناز کرد، بعد پذیرفت فاقر. اما دیگه این شتر رو که نمیشد محترمانه بگن جناب ناقه ما میخواهیم شما را جزر کنیم، نهر کنیم، اینطور که نبود. پس این پنهان شد یه جایی در مسیر این اشتر و شتر را عقر کرد. عقر به معنای زدن دست و پای حیوان، چهار ستون رو زدن. اومد و کوبید و دست و پای این حیوان رو قطع کرد و این رو کشت. آیه الهی را از میان برداشت. فعقر. خب در اینجا قرآن می فهمد فعقر، عقر کرد این رو. اما اگه خاطرتون باشه در سوره و شمس اونجا چی میخوانید؟ فغروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. در اونجا فغروها داریم، یعنی نسبت عقر اینجا به صيغه مفرد است، اما اونجا به صيغه جمع است. بلکه یه نفر این کارو کرد یا ده نفر؟ یه نفر، یه جزاری، قداری پیدا شد این کار رو انجام داد. در این حال اینجا قرآن میگه این فرد، اما در جای دیگر میگه فعقروها، نسبت به عموم داده میشه، به صیغه جمع داده میشه. چه فرقی است؟ چه رازی بین این دوست؟ بله، ولو فاعل و مباشر یکی بود، اما تصمیم گیرنده، سرمایه گذار، تشویق کننده، به قول امروزی ها اسپانسر، کی بود؟ همشون یه جماعتی. ولو اینکه این جماعت خودشون شخصا این کار رو انجام ندادن، اما فرقی نمی کنند. قانون کلی الهی این است: الرازی به عمل قوم فهو منه. کسی که رضایت به یه عملی دارد جز همان، عاملان محسوب می شوند. ان خیرن ان شرن. چه خیر باشه چه شر باشه. اینه که شما دیگه در زیارت عاشورا شایعت و بایعت و تابعت علا قتله اللهم لعنهم جمیعا می گویید. اونهایی که اومدند و کف زدند و سوب زدند، اونهایی که پول دادند، اونهایی که هزینه کردند. بسیار قانون مهمیه این قانون و خیلی کنترل کننده است. اینکه انسان قلبن موافق با یه جنایت و جرمی باشد مشارکت دارد به همان مقدار، تشویق کننده باشد مشارکت دارد، فرمان دهنده باشد مشارکت دارد، عامل باشد فبها. توجه فرمودید؟ پس بنابراین این نسبت جمع نشان دهنده این مطلب کامون که در مقام مثبت هم همینه. بالاخره و یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما هم همینه. یعنی واقعا اگر سویدای دل و جان باشد و دروغ و ریایی در این سخن نباشد، است بالاخره این معیت ها معکم معکم لا مع غیرکم. اینه که در زیارت جامعه میفرمایید این معیت ها خیلیش ممکنه به این شیوه باشه. به هر تقدیر فرمود فقر این کار خودن فکیف کان عذابی و نظر. حالا پس ببینید و بررسی کنید، ببینید چی میشه عاقبت اینها، عذاب اینها و انذاری که به اینها آمد پایانش چه خواهد شد. انا ارسلنا علیهم صیحتا واحده فکانوا کهشیم المحتضر. دیگه خداوند مهلت نمیدهد. اینها آیه الهی رو هم از بین بردن و ستیزه کامل با رسول خدا و خدا کردن، دیگه مستوجب عقوبت و قهر الهی هستند. انا ارسلنا علیهم ما فرستادیم بر ایشان صیحتن واحده. صیحه همان است که در مقدمات قیامت هم میبینید هست. این را الا صیحتن واحده است تأخذهم. یه صیحه میاد به معنای بانگ مهیب، به معنای انفجار عظیم که صدای مهیب او غیر قابل تحمل و تصور باشد. یه انفجاری دست داد. حالا این منطقه کجاست؟ استهزار دارید؟ خب بالاخره عرض به خدمتون وادی القرا، سرزمینی که اینجا به نوعی با صخره‌ها و سنگ‌ها و آثار باستانی اینها هم نشان میده، مثل اینکه یک صیحه آمد بر اینها. حالا این صیحه انفجاری بود، به تعبیر ما پوسته از روی زمین مثلا گسسته شد، جمع شد، گازهای درون زمین بیرون آمد. آیا چی شد که یک انفجار عظیمی در این منطقه پیش آمد به امر الهی؟ فکانو که حشیم المحتضر. آنچنان آثار این انفجار کوبنده و مهیب بود در وجود اینها که اینها مانند حشیم شدند. کلمه حشیم فعیل به معنای مفعول است، مثل جریح به معنای مجروح. اصل لغت هم که از ماده حشمه، حشمه معنای له کردن و خورد کردن است. میگید وجود مبارک نبی مکرم فرزند عبدالله است، عبدالله فرزند عبدالمطلب است، عبدالمطلب فرزند هاشم است، هاشم فرزند عبدمناف است. حضرت هاشم این انسان بزرگ که هاشمیون انتصاب به هاشم میبرند، علت نامگذاری ایشان به هاشم همین بود دیگه. بالاخره امر الارا و هاشم الثرید لقومهی، اولین کسی بود که هاشم الثرید کرد. یه وقتی اون قحطی بزرگ مکه پیش آمد، ایشان عادتش این بود هر سال هدایا میداد، قربانی ها میداد. اون قحط عظیم مکه پیش آمد، تمام اموال و دستور داد میکشتن حیوانات خودش رو، احشام خودش رو و قله خودش رو طبخ میکردن، به تعبیر ما سرید درست میکردن، نان تکه میکردن، میریختن تو غذاها میدادن به مردم بخورن، مطبخانه عمومی و عام. و این کرم هاشم وامدار خودش کرد جماعت عرب را، به همین خاطر به او هاشم میگفتن چون هاشم میکرد. اول من اتخذ فرید، سرید درست کرد و نان رو تکه میکرد و میلیخ مثلا. پس فرمود زکانو که هشیم المحط پذر. احتذره به معنای امتنه است، حذره به معنای منعه است. از اسامی بهشت حزیرت القدس، حزیرت مقام مقدسی که ممنوع از خلل و از انحراف. وقتی این فرقه زاله باهاییت اون مقامی، مکانی که در تهران داشتن، این رو حظیره میگفتن، حظیره القدس میگفتن، یعنی القاب فریبنده میخواستن اتخاذ کنن، این کلمه رو به کار میبرن. اینها شدن که حشیم المحتضر، به گونه ای که خود شده محبوس، دیگه پراکنده هم حتی اجزای اینها نشد، ممنوع. بلقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، باز تکرار شد این ترجیح بندی که چندین بار در این سوره می آید و توضیح این رو در مورد اول خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. ما آسان کردیم قرآن رو با همین شواهد و با این نشانه ها و با این گواهی هایی که در بیرون می بینید، چه آسان قرآن می تواند برای انسان ها عامل تذکر و عامل اعتبار باشد. و معانی دیگر هم که قبلا گفتیم تکرار نمی کنم. کذبت قوم لوط بالنذر، ماجرای بعدی، تکذیب کردن قوم لوط نذر و نذیران و انذار پیامبرشون رو و پیامبران رو. قوم لوط، قوم لوط به بیانی نام پیامبر اینها لوط است، خود نبی این جماعت لوط، و به همین خاطر گاه عرض به خدمت عزیزان نسبت به لوط داده می شود برای نشان دادن ویژگی مهم این پیامبر که شجاعت و غیرت این رسول خداست، که خواهیم رسید. از باب جد عرض می کنم و خب شاید لحن مزاح نیست، اما خود کلمه لوطی که گاه حتی ممکنه به کار برده میشه در عرف ما هم، معنای مثبت اون انتصاب به غیرت پیامبر و لوط نبی است. گاهی میگن که لوطی منش، یعنی کسی که خیلی جوان مرد است، اجازه نمیده تو این محل به ناموس دیگران تعرض بشه، به کسی مثلا بی احترامی کند، بی حرمتی بکند، یه غیرتی دارد که خیلی حرفا به شانه او نمی گنجد، متحمل نمی شود. البته معنی منفی اگر باشه که دیگه میشه انتصاب به قوم لوط که در جای خودش روشن است. این قوم هم تکذیب کردن. حالا اینها کجاست؟ شرق دریای مدیترانه، کناره های بحرالمیت، سرزمین این جماعت است، به مرکزیت مدینه صدوم، چند شهرن، چند بخشن به تعبیر اینها پوشش به هم دادن. اما عمده مشکل اینها انحراف جنسی است و انحراف جنسی اینها مع الاسف همانی است که قرآن میگوید سبقت گرفته اید به فاحشه‌ای که قبل از شما متداول نبوده است. یعنی شاید اینها اولین جماعتی بودند که این جرم و خطای اخلاقی رو و تعتون فی نادیکم المنکر علنی کردند، به عنوان یک هنجار اجتماعی، یک رویه اجتماعی رو متداول کردند. اینها یک گروهی این چنینی هستند. و سرزمین اینها سرزمینی است مشخص، آثار اون هم الان در باستان شناسی مشخص و معلوم در قسمت پایانی عرض می کنم. و پیامبر بزرگوار الهی لوط مأموریتی به این سرزمین یافته است و از جنس اینها هم نیست، یعنی پیامبری است که آمده از تبلیغی با اومده و با این مردم صحبت می کند و داره اینها رو انذار و هدایتشون می کند. اما تکذیب کرده. خب انا ارسلنا علیهم، البته این جمله رو عرض کنم، متاسفانه این حقیقت تلخی است که شهرهای ساحلی از گذشته در دنیا و حتی امروز نوعاً از جهت اخلاقی مفاسد زیادی دارند، برخلاف اینکه اینا کنار دریای پاک، رحمت واسعه خداوند، بیکران آبی لطف خداوند پیش روشون، اما مع الاسف سوء بهره برداری و استفاده این شهرها رو به نوعی بدل می کند گاه برای رفتارهای ناروای جنسی. حالا آمده شدهای دریایی، بعضن سفرهای دریایی و این با خداها و ناخداها و بالاخره این سفرهای این چنینی یه عوارضی رو برای خودشون و برای منطقه هم بسا ایجاد می کردن. از در کنارش این هم بود است که این قوم چنین جماعتی بوده. اما قرآن فرموده نارسلنا علیهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر. خب کار این هم رسید، البته الان عذابشون رو میگه، بعد یه اشاره قرآن میکنه به ساعتها و بفرمایید روزهای قبل از عذاب، اما اول این قسمت میاد که یعنی این هم تموم شد کارشون. اونقدر شدت و عقوبت بالاست که همین اول خداوند مطرح میکند پایان کارشون رو. ما فرستادیم بر ایشان حاسبن. حاسب حسبا به معنای سنگ، البته نه سنگ های چند تونی، سنگ های خردتر. حاسب، ما بر اینها سنگبارانشون کردیم. حالا این به چشی به خداوند این که فرمود و جعلنا عالیه ها سافله ها، کاری کردیم که سقف ها به زیر آمد و فرو رفت، فرو ریخت، دیوارها بر اون فرود آمد از این بالاتر. والمعتفکات احوا، به این سرزمین ها معتفکات در قرآن گفته میشه از ماده افک. افک یعنی دروغ 100% واژگون و دروغ. گاهی یک کسی دروغی میگوید که این دروغ از راست میگیرد فروغ. یک کمی میشه با کم و زیاد این دروغ رو بالاخره توجیهش کرد، اما یه دروغی است که 100% دروغ است، حقیقت مغلوب. واژگون نام این افک است. معکوف یعنی کاملا واژگون. خدا واقعا واژگون کرد اینها را. حالا اینجا هم عرض به خدمتون عرض کردم در واکاوی ها و باستان شناسی های مدینه صدوم و شهر باستانی صدوم آثار تخریب ها در لایه های زیر زمین دیده می شود. آثار این که انفجاری بوده است، اینها زیر رو شده است، مدفون شده، اصلا مثل این که منطقه زیر سنگ مدفون شده است، در طول تاریخ رسوب گرفته است، بعد کاوش ها کردن بهش رسیدن، آثار این مشخصه در باستان شناسی های منطقه صدوم کنارهای شرقی مدیترانه. فرمود ما فرستادیم بر ایشان حاسبن الا آل لوت، مگر آل لوت، یعنی آل لوت نه، اینها نجات پیدا کرد. خب کلمه آل، آل یعولو بالاخره از ماده اول به معنای رجوع و انتصاب. وقتی عرض کردم خدمت دوستان کلمه آل توسعه بیشتری داره، یعنی شما اهل رو خاصت الرجل اون حلقه نزدیک اول میدانیم، اما آل گستردگی دارد، یه وسعت بیشتری دارد، یعنی اهل و بیت پیامبر یا اهل و نبی اگر مثلا بگیم، این خیلی فرق میکنه با آل و نبی، با کلمه آل محمد. محمد در همین ذکر شریف صلواتی که شما عنایت فرمودید که به کلمه آل تأکید می‌فرمایید، وسعت بیشتری وجود داره از درود و رحمت تا خود کلمه اهل، یعنی این گسترد. شاید بتوان گفت آل منصوبین به یک شخصند، نه نسبت به اصطلاح خونی، بلکه نسبت فکری، نسبت عملی، نسبت اعتقادی، اینها در کلمه آل دیده میشه. الا آل لوت، خب حالا آل لوت یعنی دیگه این وابستگان فکری و اعتقادی که در لوت بودند و کسان لوت که همراهش بودند. نجیناهم به سحر، اینها رو نجاتشون دادیم به سحر. نجیناهم، البته نجینا به کار میبرد قرآن در اینجا، تنجیه به کار برده میشود، نجیناهم به سحر. تأکید بر کلمه سحر خودش زیبایی دارد. سحر دو ساعت پایانی شب را در لغت عرب، اون پاس پایانی شب، دو ساعت پایانی شب رو سحر میکنه. این در لغت. و مثل این که اگر فرمود نجیناهم به سحر، یه تأکیدی رو این معنا و انتقال این معناست که گویا سحر بالاخره قرین با نجات است. از سحر خیلی ها نجات پیدا کردن، اونهایی که یستغفرونه و بالاسحار هم یستغفرون، خیلی نجات هاشون تو سحر بوده. بالاخره دلا به سوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. مثل این که این نیازهای سحری و این مباحث سحر خودش لطافت و یه آثار قریبی دارد. در اینجا هم فرمود نجینا هم به سحر، نعمتن من عندنا کذالک نجزی من شکر. اینی که ما اینها رو نجاتشون داریم، این اسباب این بود که بهره‌مند از نعمتی باشد که در نزد ماست. این نعمتی از ما بر ایشان بود. البته گمان نکنید این نوع نعمت ها اختصاص به آل لوط یا کسان لوط دارد، نه، این قانون کلی الهی است. کذالک نجزی من شکر، خداوند هر کسی که شکر و گزار او باشد و به نعمتهای او التفات کند، خدا او را چه می کند؟ نجات می دهد. این نجات الهی در صحنه‌های مهیب، در صحنه‌های دشوار، یکی از عوامل عمده نجات انسان در زندگی طبق این آیه میشه چی آقا؟ میشه شکر. مع الاسف فقلیل من عبادی الشکور. این بندگان شاکر خدا اهل نجاتند در دنیا و آخرت. شکر مدخل و درب نجات برای انسان‌ها گفته می شود در این آیه شریفه. فرمود نعمتا من عندنا، این نعمتی بود از ناحیه ما. کزاد که نجزی من شکر. البته دیگه در اینجا الا آل لوت نجیناهم بسهم، عرض به خدمتون دیگه استثناش در اینجا نیومده. هم می دونیم که بالاخره یک الا امراته هم داریم دیگه، یعنی آل لوت که نجات پیدا کردن، همسر لوت نجات پیدا نمی کنن. و بعد هم قرآن مثال میزند که ضرب الله، مثال میزند خداوند برای مردم، مثال دو زن سوء را در کلام خودش که اینها کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتا هما، اینها در خانه دو بنده شایسته ما بودند، اما اینها موافق نشدند با رأی همسرانشون، یکی همسر لوط و دیگری همسر نوح، این دو را هم داریم در جای خودش. خب به هر حال این نجات مقرر شد، نعمتا من عندنا کذلک مثلا. حالا نوبت هلاکت این جماعت است. به لوط و خاندان اون گفتن برید، جناب لوط حتی پشت سرت هم نگاه نکن، یعنی هیچ رحمی، هیچ التفاتی، هیچ اعتنایی دیگه به این جماعت نکن، کار تو تمام شد، وظیفه تو انجام دادی، دیگه اینها رو به خدای خودشون واگذار کن، نه اینکه دلت بسوزد برگردی برای اینا تمنایی کنی، تقاضایی کنی، تموم شد، فرصت به پایان رسید. ولقد انذرهم بدشتنا فتمارو بالنظار، ما قبلا اینها رو انذارشون کردیم، هشدارشون دادیم توسط لوط به بدش خودمون. ببینید بدش به معنای در اختیار گرفتنه، اما به شدت و اقتدار. ما گفتیم که اینا شما رو در چنگال خودمون میگیریم و بدونید که ان بطش ربک لشدید، این بطش و این باخزه سنگین از سوی خدا اگر کار به اونجا برسد که بخواد عقوبتتون کند، اما به خرج اینها نرفت، هرچه به اینها گفت این پیامبر ما. فتمارو، فتمارو از همون ماده مراء میاد، اینا مراء کردن، اینا بگو مگو کردن، شوخی گرفتن، تماری کردند اینها و نپذیرفتند، استنکاف کردن، به لجاجت خودشون رفتار کردند به تمام انذار و نذر ما. حالا ولقد راودوها عن ضیفه فتمسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نذر، اشاره میکند قرآن دیگه به ماجرا، به ماجرای به تعبیر همونطور که عرض کردم دیگه اون ساعات و روزهای قبل از عقوبت و عذاب این جماعت که فکر میکنم اگر وارد بحث بشیم احتمالاً به پایان نخواهد رسید. روزی فرمود که این رو فردا محضر مارک عزیزان بازگو کنیم. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آل طاهرین.